بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. روایتی رو از امام صادق علیه السلام صاحب بهار اینجور نقل میکنه که کسی از اون حضرت پرسید که علی ماذا بنیت امرک، یعنی زندگیت را بر چی بنا کردی، مبانی زندگی شما چیه؟ حضرت فرمود که فقال علی اربعت اشیا، یعنی مبانی زندگی من بر چهار چیزه. حالا این بیانی که اینجا اومده این نکته خوبی از این جهت داره که ما در هر شرایطی که هستیم به حسب اون شرایط باید یک سری از چیزها را به عنوان اصل مرتب در ذهن خودمون تکرار کنیم. این اثر تربیتی خیلی خوبی داره، یعنی انسان را از پراکندگی حفظ میکنه. به تدریج آدم جلو میره، مشکلات رو میتونه حل و فصل کنه. مثلا فرض کنید که در یه برهه‌ای مشکلاتی پیدا کرده، متوجه شده که سه تا نکته اساسی توجه بهش با من شبانه روز کارم همین سه چیزه و مرتب هم روی این نکته پافشاری کنه، یه مدت با این معنا مشغول باشه، بعد درش تغییراتی به وجود میاد، مراحل جلوتری رو پیش میگیره، در هر شرایطی اینجور باشه. الان مثلا امام صادق میفرماد که من بر چهار چیز زندگیم رو بنا کردم. یکی این که علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاشتهدت. چقدر قشنگ و زیبا. من به این نتیجه رسیدم، به این یقین دست پیدا کردم، کار من رو دیگران انجام نمیدن، کارم رو باید خودم انجام بدم. اگر درس هست، بحث هست، عمل هست، عبادت هست، خودسازی هست، کار اجتماعی و خانوادگی هست، هرچی هست، کار من رو من خودم باید انجام بدم. وقتی خودم باید انجام بدم با تنبلی و تناسایی نمیشه، باید آستین همت رو بالا زد، محکم وارد میدان شد و کار کرد و باید کار بکنیم. و ما بیشتر همیشه خدمت عزیزان عرض میکنم که ما طلبه ها بیش از دیگران کار داریم. نباید طلبه احساس بکنه که خب من چی کار دارم، خب مقدمات که تمام شد و دیگه امتحان و اینا که نیستش، و برای اینکه شهریه منم مشکل پیدا نکنه یه درس خارجی هم مثلا میرم. و حالا من تعبیر میکنم که اینایی که حالا درس خارجی، اینا بعضیا که درس خارجی نمیرن، یه این دفترهاشون رو نگاه بکنید مثل لوله شده، توجه کنید چه همجوری لوله میکنن، همراهشون میبرند و اونجا هم یک دو کلمه میزنم جوری غیر بدی، همجوری تا چند متر ممکنه بره. خب این طلبه هم احساس بیکاری میکنه. طلبه احساس بیکاری بکنه، آغاز مشکلات و برخی از مفاسد و امثال اینها برای شروع میشه. خب سرش اینه اصلا نمیدونه وظیفش چیه، و الا یادم تو فضا باشه اصلا میبینه فرصت سرخاروندن نداره، اصلا نمیدونه وقتش چجوری باید تنظیم بکنه، شبان روز داره میکوشه که کاراشو برسه، میبینه بازم نشده. خب کار ما زیاد داریم، کار که کم نداریم که، این کارمون رو هم خودمون باید انجام بدیم. پس تنها راهش مجاهده است، تلاش است، تلاش خستگی ناپذیر. باید کار بکنیم تو این دنیا هستیم، این که نفس از جان مادر بره که تمام شدیم. این یک. دومین مبنای زندگی من اینه که وعلم تو ان الله عز و جل مطلع اون علیه فاستحییتو. من یقین پیدا کردم خدا بر من اطلاع داره، خدا از من آگاهه، بر ظاهر من، بر باطن من. هیچ ذره‌ای نیستش که از مشهد حضرت حق بیرون باشه. خب حیا میکنم. این دومی. سومی این که وعلمت ان رزقی لا یاکله غیری فاطمئننت. یکی از استرابهای فرض می‌کنید افراد اشخاص اینها، همینه که چی میشه در مسائل زندگی و مادی و اینا، بالاخره چی خواهد شد، من فلان جا استخدام میشم یا نمیشم. حالا برای طلبه خیلی بده که این دغدغه ها رو داشته باشه، برای یک طلبه خیلی بده که این دغدغه ها رو داشته باشه، و ظاهرا هم نباید باشه، نباید هیچ وقت گمان کنه خواهد چی خواهد شد، مثلا بعدا فلان جا من استخدام، اصلا طلبه نباید این فکر رو بکنه. درس، بحث، کار، علم، اینها ببینید که از همه جا میجوشه و میاد و همینجور خواهد شد، بی نیازه، مشکلی نداره. همیشه هم سر بزنگاه خدای متعال همونجا که آدم فکر میکنه میخواد بیفته، خداوند دست آدم میگیره. بجاگر اینطوری، و همه تون هم این تجربه رو دارید. من یقین پیدا کردم که رزق من رو دیگر از من غیر از من نمیخوره، اطمینان دارم، مشکلی از این جهت نیست. و چهارمی این که و علم تو ان آخر امری الموت فاستعدت تو، و میدونم که آخر کار منم مردن و رفتن هست، پس الان باید برای اونجا آماده باشم، برای سفر آخرت آماده باشم. خب سفر آخرتم طولانی است، پر خطره، ما که از عوالم دیگر خبر نداریم. تو دنیا که این همه آدم باید توجه داشته باشه، مشکلاتش حل و فصل بشه، حالتش بسید اون طرف چه خبر باشه، باید آماده بشه انسان، استعداد. اینایی که مثلا گاهی اوقات تو ثواب اعمال و اینها نوشته شده، اینا رو مثلا مجاز و مبالغه و برای تحریس مخاطبین و افراد، برای اینکه حتما بهش بگم، اینا رو نپنداریم. راه بسیار طولانی، عمیق، و ما نیاز داریم به توشه راه. ولو گفته باشن که اینایی که این عمل انجام بده فلان باشه، در مقابل یک گناه همه رو میبره، اینا اصلا اون عالم قواعد خاص خودشو داره، اون عالم قواعد خاص خودشو داره، یک نیت اونجا کار میرسه، اصلا مجرده دیگه. یه آدم اینجا مثلا نیت بکنه بگه مثلا برای فلان مرده‌ای که در اون سر دنیا مثلا دفنه و باشه، تأثیر نداره، این در فضای تجرداته، نیت کار میرسه باطن هرچی که. لذا ما شبان روز در حال فراهم کردن استعدادهای این سفر الهی و آخرتی هستیم، باید خودمون آماده کنیم و بهترین، مطابق روایات، بهترین زاد توشه علمه. گرچه تأکید روی این معنا گاهی زاد انسان رو دور میکنه از عبادتهای دیگه، و اونم نابنجاره، اون درست نیست. حالا من خودم که اینجوری هم گاهی زاد مثلا میریم محل جایی فلان، اینها میپرسن که فلان دعا در فلان جا فلان مفاتیح، من تو در طول عمرم یک بار ندیدم این داره که شما دارید میگه. خب اینا هم عیبه در واقع، ولی در هر صورت اونی روی که عمر و اساس عبادت هست معرفت الله، معرفت الله و عبادت اولیاء الهی، تفکر در فضاهای ماورای طبیعت و امثال اینها هستش. روایات هم در این زمینه زیاد هست، روایت هم ذهنم نمیاد، ولی روایت زیبایی از امیر مؤمنان علیه السلام اینه که التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین، ملکوت یعنی باطن، ملکوت مطلق باطن اینجا منظور هست، این عبادت مخلصینه، و ما میکوشیم که این سنخ از عبادت رو داشته باشیم. خب این عبادت بلندیه، باید قدرشو بدونیم، به انگیزه وصول به حقیقت ما داریم مجاهده علمی انجام میدیم، تلاش میکنیم و امثال اینها. خب در هر صورت امام صادق میفرماید من این چهار چیز به عنوان بنیاد و اساس زندگی من هست. عرض کردم خوبه که انسان در هر مرحله همیشه به حسب شرایط چند تا معیار اصلی برای خودش بگیره. هی البته تونتون عوض خواهد شد به حسب شرایط، اینا عوض میشه، ولی این اتخاذ مبانی و اینها موجب میشه که کارها بهتر حل و فصل بشه، استجماع روحی به وجود بیاد، توحد روحی به وجود بیاد، و انسان حرکتش به طرف جلو بهتر باشه. خب بحث ما در ارتباط با اون چی که در فصل پنجم مطرح شد این بود که غیریت یا ذاتیه هست یا غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه همون تقابله، این اصطلاح هم بهش میگن تقابل، تعریفش هم گذشت. حالا این غیرت ذاتی یا تقابل چهار قسمه، به حسب استقرا چهار قسمه، یا تناقض یا آدم و ملکه است، یا تزایف یا تضاده. در بیان وجه ضبط این چهار قسم دو تا تقریر مطرح شده. علامه طباطبایی در بدایه، عرض کردم جلسه قبل، در بدایه به تبع اون چه حاجی سبزواری در شرح منظومه، به تبع اون چرا که بله علامه هلی در کشف المراد آورده و همینطور بله فخر رازی در مباحث مشرقیه مطرح کرده، یک جور وجه ضبط خاصی رو مطرح کرده که اشکالاتی بهش وارد بود. ما جلسه قبل اشکالات هم عرض کردیم. لذا علامه طباطبایی اینجا میفهمد اسوب اینه، یعنی بهتر اینه که وجه ضبط دیگری ارائه بدیم که این وجه ضبط این چهار قسم پیرو صدر المتعلقین در اسفار جلد 2 صفحه 103 مطرح شده. حالا بیان علامه در نهایه و بیان مولا صدرا در اسفار در وجه ضبط به این شکل بوده. یه بخشش خوندیم، حالا می‌خوایم اتصال برقرار بشه که ادامه بدیم. اینجوری فرمودن که وقتی شما در تقابل طرفین رو نگاه می‌کنید، یا یکی عدم دیگری هست یا نیست. اون وقتی که یکی عدم دیگری باشد، وقتی که یکی عدم دیگری، ما اونجا توضیح دادیم که وجه برتری این بیان از اون بیانی که تو بدایه اومد چیه. اون وقتی که یکی عدم دیگری باشه یا موضوع قابل طرفین داریم یا موضوع قابل طرفین نداریم. اگر موضوع قابل طرفین داشته باشیم میشه چی؟ عدم ملکه. اگر موضوع قابل طرفین نداشته باشیم میشه متناقضین، میشه تناقض. خب این شیخ تمام شد. حالا شیخ بعدی که خواستیم شروع بکنیم اینه که یا اینکه نه، یکی عدم دیگری نیست. حالا که یکی عدم دیگری نیستش، الان میفهمد پس هر دو وجودی هن. ممکنه اینجا یک سوال به ذهن برسه، البته که ذهن رو اینجا نگردارید و جای دیگه نبرید. ممکنه یک سوال به ذهن برسه و اون سوال این استش که خب اگر یکی عدم دیگری نباشه، مستقیم ما سراغ این نمیریم که پس هر دو وجودی باشه، چون یک شاخه دیگه هم ممکنه تصور بشه و اون اینه که یکی عدمی باشه، یکی وجودی باشه، ولی اون عدمیه عدم اون وجودیه نباشه. مشابه همون چیزی که در وجه ضبط بدایه و اینا گفته شده. خب این یکی ممکنه عدم اون یکی دیگه نباشه. خب چرا این رو ذکر نکرده؟ علتش واضحه، چون اصلا بحث ما راجع به تقابله. توجه کردی تقابل غیریت ذاتیه دارن. اون وقتی که یکی وجودی باشه، یکی عدمی باشه که این عدمی عدم اون یکی دیگر نباشه، اصلا اینجا تقابل برقرار نیست، یعنی غیریت ذاتیه برقرار نیستش. اینجا از اقسام و شاخه‌های تخالف و خلاف خواهد بود که از دایره بحث ما بیرونه. بنابراین این که علامه طباطبایی اون شق رو بهش نپرداخته به خاطر این علت بوده. پس مستقیم رفته اونجایی رو که طرفین چی باشن؟ وجودی باشن. اگر طرفین وجودی باشن، علامه میفرماید دو حالت به وجود میاد. یا تعقل هر طرف در این تقابل متوقف است بر تعقل طرف دیگر، یعنی هیچ راهی برای شناختن یک طرف نیست مگر اینکه به همراه طرف دیگر شناخته بشه. این به همراه رو گفتم برای اینکه مشکل دور پیش نیاد، نه اینکه بگیم این در فهم متوقف بر اون در فهم متوقف بر اینه، بعد بگیم دور. نه، با هم دیگه فهم میشه، همیشه با هم فهم میشه، هیچ راه دیگری هم وجود نداره برای فهمشون. اگر اینجوری باشه، اون وقت اینو میگیم تزایف. در تمام موارد تزایف هم اینجوریه، ابا ابن، بالا و پایین. تا شما بالا رو میگی پایین رو فهمیدی، توجه کردی؟ یعنی پایین رو فهمیدی که بالا رو فهمیدی، بالا رو فهمیدی که پایین رو فهمیدی، با هم فهم میشه. یا اینکه نه، تعقل هر طرف متوقف بر تعقل دیگر نیست. بله، ممکنه یکی از راه‌های شناخت طرفین همین باشه که اون ور بفهمی این ور بفهمی، چنانچه معروف است میگن تعرف الاشیاء به ازدادها. ولی راه منحصره در این نیست. شما سفیدی رو خودشون میتونید بفهمید ولی اینکه سیاهی رو نفهمید. بله، یکی از راه ها اونه. اگر در جایی در طرفین تقابل که وجودی هستن فهم و تعقل یکی متوقف بر فهم و تعقل دیگری نباشه، اینجا میگیم چیه؟ تضاد است. البته اینا تعریف تضاد نیست، اینا فقط معیارهایی است که ما این چهار قسمو در بیاریم، و الا تضاد تعریف داره، تضاد تعریف داره، هر یک از این اقسام خودشون تعریف دارن. مثلا تضاد که خیلی بحث کردن راجع به شرایط و خصوصیات و محورهای تعریفش که حالا ان شاء الله خواهیم رسید. ببینید عبارتشون، و علسانی به اینجا رسیده بودیم. و علسانی، علسانی ببینید، علسانی یعنی یکی عدم دیگری نباشه. خب این یکی عدم دیگری نباشه رو علامه بلافاصله اینجوری تفسیر کرده، وهو کونهما وجودیه، اینه این که هر دو وجودی باشن. اما عرض کردم یک شاخه دیگه بدون تصور میشه، ولی چون ما تو فضای تقابل هستیم و در اون شاخه که گفتیم تقابل نیستش، لذا از دور بحث خارج خواهد شد. وهو کونهما وجودیه اینه، فاما ان یعقل احدهما فاما ان لا یعقل احدهما الا مع الاخر و بالقیاس الی کل علم و سفل و هو تقابل و تضایف اولا. یا اینجوریه که تعقل نمی شود یکی از این دو مگر با دیگری. این کلمه با خیلی خوبه، و بالقیاس الی در مقایسه با او و با او فهم میشه، یعنی با هم فهمیده میشن. این لا یعقل یعنی هیچ راه دیگری برای فهم یکی از طرفین وجود ندارد مگر از همین بستر و همین راه. مثل چی؟ علم و سفل. این رو میگیم تقابل تضایف. او لا، یا این که نه، اینجوری نیستش که فهمیده نشود یکی مگر با دیگری. این خیلی دقیقه. یعنی چی؟ یعنی بله ممکن استش اینجوری باشه که شما این رو با اون بفهمی، ولی اینجوری نیستش که راه فقط منحصر به این باشه، شما از راه دیگه میتونی چی؟ بفهمی. او لا، او لا یعنی چی؟ یعنی اینجور نباشد که تعقل نشود یکی از طرفین مگر با دیگری. نه اینجوری نیستش، ممکنه اینجوری باشه، یعنی ممکنه که به این شکل فهمیده بشه که با دیگری فهمیده بشه، با مقایسه با طرف مقابل فهمیده بشه، چنانچه میگن تعرف الاشیاء بازداده ها، ممکنه نه از راه دیگری فهمیده بشه. خب اگر اینجوری باشه و هو تقابل و تضاد، اینو میگن چی؟ تضاد. البته این تضاد، اینا که میگیم الان تضاد تو فضای اصطلاح فلسفی و منطقی منظور ماست، و الا چه بسا در کلمات تضاد استفاده میشه، مطلق تقابل منظوره، حتی تناقض رو هم شامل میشه. تو کلمات عرفا اینا من چند بار این رو دیدم که گاهی اوقات میگن مثلا میگن تضاد، ولی منظورشون از تضاد این تضاد اصطلاحی که ما میگیم منحصرا نیست، اصلا مطلق تقابل هایی رو که قابل اجتماع نیستن رو میگن تضاد. گاهی اوقات به این شکله میگیم این دو هم با هم تضاد دارن، تضاد دارن یعنی تقابل دارن، منظور از تضاد اونجا یعنی تقابل. اما اینجا نه، اینجا معنای اصطلاحی ویژش مد نظر است که قسمی از تقابل است، نه مساوی با تقابل. خب این تمام شد. حالا از فصل ششم تا اون خاتمه که برسیم داره این چهار قسم تقابل رو میخواد بحث کنه. در بدایه این نظمی که اینجا اومد رو پیاده نکرده، در بدایه اتفاقا تناقض رو آخر آورده، ولی در نهایه تناقض رو اول آورده. شاید این کار بهتر باشه. چرا؟ چون شدیدترین نوع تقابل چیه؟ تقابل تناقضیه. علتش هم اینه که در همه فرض کنید تقابل های دیگه ما اگر قضیه منفصل ازش بسازیم، در اونجا فقط مانعت الجمع، مانعت الجمع و الخلو نیست، یعنی منفصله حقیقی ازش شکل نمیگیره، منفصله مانعت الجمع ازش شکل میگیره، یعنی اجتماعشون فقط نشاید ولی ارتفاعشون ممکنه. اما در تقابل تناقضی منفصله حقیقی، منفصله یعنی انفصال حقیقیه، منفصل حقیقی، منفصل حقیقی در جایی که انفصال شدیده، انفصال شدید جایی هستش که نه تنها اجتماعشون نشاید بلکه ارتفاعشون هم نشاید. پس تقابل تناقضی شدیدترین نوع تقابل هست که ما ازش منفصل حقیقی میتوانیم بسازیم، برخلاف دیگر تقابل ها که ازش منفصل مانعت الجمع ساخته میشه. حالا در هر صورت من درست نیست، نه یه بحث دیگه ما داریم که تمام گزاره‌ها ریشه پذیرش اونها پذیرش اصل تناقضه. یعنی شما هر گزاره‌ای بگید، مثلا بگید این ضد آن است، در صورتی این رو میتونید بپذیرید که تناقض رو پیشتر چی؟ به این معنا همه گزاره‌ها به این برمیگرده. اون باز نه تو فضای تضادها ربطی به اون نداره، باز اونجا از منظر تناقضی داره پیاده میشه. توجه کردید؟ یه حرف دیگری البته زده شده، من اینجا نمیخواستم بگم، در بحث عدم ملکه است که بعضی گفتن عدم ملکه همون تناقضه. حالا اونجا که رسیدیم انشالله این بحث رو مطرح خواهیم کرد. همون تناقض است با یک نکته خاص و الا فرقی با تناقض نداره. اونجا در عدم ملکه توضیح خواهم داد. ولی این که میگن همه چیز، نه، از همه گزاره ها، هم از گزارهایی که تقابلای دیگه توش باشه، همه اونا برمیگرده به پذیرش اصل تناقض. یعنی شما اگه اصل تناقض نپذیرید، میگیم تو ادامه بحث داریم، همه گزاره ها زیر سوال خواهد رفت، چون در اینی که خودشو میپذیرید میتونید سلبش هم بپذیرید، نفیش هم بپذیرید، میتونید هیچ کدوم نپذیرید و علم در واقع متزلزل خواهد شد. حال در هر صورت من روح بحثی رو که الله میخواد در این یکی دو صفحه مطرح بکنه عرض بکنم، چون خیلی نباید اینجا طول بدیم مباحثات رو. الله میفرماد اصل تناقض بین وجود و عدم در عالم ثبوته. اصل تناقض در میان وجود و این که میگیم وجود و عدم، بذارید من داخل پرانتز این توضیح رو بدم، منظور از وجود و عدم یعنی وجود و عدم همون وجود، نه وجود و عدم با هم تناقض داشته باشه. نه، ما چیزایی داریم که نه وجود است نه عدمه، مثل ماهیت. توجه کردید؟ منظور از این که میان وجود و عدم تناقض است یعنی وجود و عدم همون وجود، یعنی موجودیت یک شی و معدومیت همون شی، این بینشون تناقض هست. توجه کردید؟ این بینشون تناقض هست. حالا این نکته که پافشاری کردم تو مباحث اثرات وجود اعتبارات ماهیت خیلی اهمیت داره و مهم. خب اصل تناقض بین وجود و عدم همون وجود در عالم ثبوت هست. حالا این وجود و عدم وجود دو حالت داره، یا وجود نفسی و محمولی و عدم همین وجود نفسی و محمولی. وجود نفسی و محمولی در کدوم گزاره ها اگه بازتاب ذهنی پیدا بکنه استفاده میشه؟ در حلیه های بسیطه ازش استفاده میشه. اینو میگیم وجود نفسی و محمولی، یعنی وجود شی رو ما میخوایم بحث کنیم، بین وجود شی و عدم همون اینو. ولی گاهی از اوقات تو همون عالم ثبوت که بین وجود و عدم اون وجود تناقض هست، منظور وجود شیئن لشیئن و عدم همین وجود مورد نظر ماست، تناقض در اینجاست. یعنی گاهی از اوقات تناقض در وجود رابطه، نه وجود نفسی و محمولی. این مربوط به عالم ثبوت. از کلمات علامه همین مفاهیمی که عرض خواهیم کرد همه استفاده میشه، ولی دیگه ایشون عالم ثبوت و اثبات اینا نکرده، برای منظم شدن بحث اینجوری عرض کرده. خب حالا وقتی که ما روبرو با این واقعیت میشیم، تمام این تناقض‌های نفس الامری بازتاب ذهنی پیدا میکنه، انعکاس ذهنی پیدا میکنه. خب وقتی انعکاس ذهنی پیدا کرد، این که شما میگید وجود در عالم ثبوت وجود و عدم همون وجود، حالا یا این وجود محمولیه یا این وجود چیه؟ رابطه. وقتی انعکاس ذهنی پیدا میکنه، در قالب سلب و ایجاب خودشو نشون میده، در ساختار سلب و ایجاب خودشو نشون میده که سلب و ایجاب جزئی از یک قضیه و گزاره هستن. اینا رو میگم برای اینکه عبارت ایشون حل بشه، یعنی اینکه موضوع داره محمول داره، سلب و ایجاب هم داره قضیه، درسته؟ یک قضیه موضوع داره محمول داره سلب و ایجاب هم داره، سلب و ایجاب جزئی از قضیه و گزاره هستن. بازتاب اون تناقض ثبوتی در تناقض اثباتی میان سلب و ایجاب بروز میکنه. لذا باید تو فضای اثبات باید بگیم اولا و به ذات تناقض در چیه؟ میان سلب و ایجاب، میان ایجاب و سلب همون ایجاب. توجه کردید؟ میان اینه. بله. ثانیاً و بالعرض این تناقض به قضیه هم سرایت میکنه، میگیم این قضیه با اون قضیه متناقضن. اما اگر میگیم این قضیه با اون قضیه متناقضن، به حسب چی این حرف رو میزنیم؟ به حسب سلب و ایجابش. مثلا میگیم فرض کنید که زیدون موجودون و بعد میگیم زیدون لیس به موجودن، میگیم این دو تا جمله چیه؟ متناقضه. البته که شرایط تناقض اینا رعایت بشه، میگیم این دو تا جمله متناقضه، میگیم دو تا قضیه متناقضه. اما در اصل چه چیزایی این دو تا قضیه متناقضن؟ سلب و ایجابشون با هم دیگه متناقضن. ثانیاً و بالعرض ما به چی نسبت میدیم؟ به گزاره. خب یه چیز دیگه عرض بکنیم، ما گفتیم در عالم ثبوت یا بین وجود نفسی و عدم همون وجود نفسی در عالم ثبوت تناقض هست، یا در وجود رابط. حالا وقتی انعکاس پیدا میکنه، تبدیل میشه به ایجاب و سلب و تو گزاره میاد، این گزاره هم دو دسته هستن، یا حلیه های بسیطه هستن یا حلیه های مرکبه. پس یا در حلیه بسیطه شما تناقض دارید یا در حلیه مرکبه شما تناقض دارید. خب این تا اینجا داشته باشید. یکی از نتایجی که علامه با این نوع از طرح بحث میخواد استفاده بکنه و منحصر به علامه هم هست، ملا صدرا حرفش این نیست غیر از این هستش و اینا نتایجی داره در جای خودش باید به اونها پرداخت، الان بپردازیم تورانی میشه. یکی از بیانات اختصاصی علامه این هستش که پس بنابر این تناقض در مفردات به ماهی مفردات راه نداره. یعنی شما اگر بگید انسان و لا انسان نه متناقض نیستن، فقط در یک فرض اینا متناقضن. در چه فرضی؟ در فرضی که شما مرادتون از انسان وجود انسان باشه و مراد از لا انسان چی باشه؟ لا وجود انسان باشه، یعنی عدم همین وجود. یعنی شما باید مفردات رو تحویل به وجود ببرید تا تناقض درش راه پیدا بکنه. اساساً الله میگه تناقض در بستر وجود و عدم اون وجود راه داره، لذا اون مباحث رو طی کرده. تو مفردات ایشون میگه تو مفردات هم میتوانید تناقض راه بدید، اما با این فرض. شما مثلا اگه گفتید انسان و لا انسان، باید این انسان و لا انسان رو تعویل ببرید به این جمله الانسان موجودان و الانسان لیس به موجودن. اگر مرادتون از انسان و لا انسان همین محتوایی باشه که در این دوتا گزاره میخواید بگید، اگه این محتوا باشه که به شکل مفرد او رو بیان کردید، بله تناقض هست. ولی اگر این منظورتون نباشه، اگر پای وجود به میان نیاد، اون وقت تناقض بینشون راه نداره. حالا علامه توضیح میده، میگه البته این مفرداتی که ما میگیم ممکنه مفرداتی باشه که تعویل به حلیه‌های بسیطه بره، اون وقتی که بحث وجود نفسی در میان باشه. ممکنه این مفردات تعویل به چی بره؟ ممکنه تعویل بره به حلیه‌های مرکبه. مثل چی؟ مثل قیام و زیدن و لاقیام زیدن. لاقیام و زیدن، خب قیام و زیدن ایشون میفرما در صورت اینجا تناقض دارن با هم دیگر که مراد از قیام زید چی باشه؟ وجود القیام لزید و سلب همین وجود قیام برای زید باشه. اگر قیام زید و لا قیام زید منظور این باشه، بله بینشون چی هستش؟ تناقض اتفاق خواهد افتاد. حالا سر بیاریم بالا یک سر، گرچه عبارت ها به این منظم که الان عرض کردم نیست، سر بیاریم بالا. تناقض اولا و به ذات در کجا هست؟ در عالم ثبوت بین وجود و عدم. اولین بازتاب ذهنیش در ایجاب و سلب که جزی از قضیه است. به حسب ایجاب و سلب قضیه هم چی میشه؟ متناقض میشه. به حسب بازگشت مفردات به جمله ها به این سنخ از قضایایی که با هم متناقض هستند، بین مفردات هم تناقض را پیدا خواهد کرد. حالا عبارت ها رو میخونیم دیگه، این عبارت ها رو جایی که دقیق استشو میگیم، جایی که یه خورده تسامح توش هست میگیم، اینا رو دیگه توجه داشته باشید. نظم همین است که عرض کردم، بحث همین است که توضیح دادم. آره دیگه، نگاه کنید، الفصل السادس فی تقابل تناقض. خب فصل ششم در تقابل تناقضی. خب من خیلی دوست می‌داشتم که علامه همین الان بگه چی تقابل تناقضی در دو مقامه، یکی ثبوت یکی چی اثبات، ولی اینو باید به صرفی از عبارت میشون منظورش همینه، چون ایجاب و سلب که تو فضای ذهنه. توجه کردید؟ تناقض اولا و به ذات در عالم واقع هست، چون جلوتر خودشون میگه که بین وجود و عدمه، اولا و به ذات اونجاست در مقام ثبوت. ولی اگه تو فضای اثبات بخوایم نگاه بکنیم، اولا به ذات بین سلب و ایجاب هست. و هو تقابل الایجاب و سلب، من اینجا نوشتم در اصل میان وجود و عدم هست که بازتاب ذهنیش میشه ایجاب و سلب، که تو صفحه بعد از کتاب ما صفحه 147 تو سطر 9 تصریح به این بحث وجود و عدم میکنه، کمان که در عبارتهای دیگه هم همین معنا واضحه. و هو تقابل الایجاب و سلب که قولنا زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض. میگیم زید سفید است، زید سفید نیست. الان تناقض کجا هستش؟ در است و نیست، در سلب و ایجاب. گزارم که آورده بعدا توضیح خواهد داد، گزاره به حسب اون سلب و ایجابش متناقضن، و الا در است بین اون است و نیست تناقض هست. او ما فی معنی الایجاب و سلب، این او ما عطب اون در واقع بالاست، میگیم تناقض یا تقابل ایجاب سلب است یا تقابل اون چیزی که او در معنای ایجاب و سلب است. خب چه چیزی در معنای ایجاب و سلب است؟ من المفردات. ببینید چی میخواد بگه الله؟ میخواد بگه مفردات فی حد نفسه توش تناقض نیست، معنا نداره، مگر اینکه در معنای ایجاب و سلب. لذا اصلا علامه تناقض رو در تصورات قبول نداره، فقط میگه تو تصدیقات تناقض هست. توجه کردید؟ تصور به ما و تصور، بله، مگر اینکه شما این تصور رو دستکاریش کنی. یعنی چه جوری؟ یعنی تصور رو همون تصور برگرفته از تصدیقها در نظر بگیری که توش وجود و عدم بگنجه. اگر این گونه باشه توش تناقض هست. او مافی، یعنی او مافی معنا، یعنی داره برمیگردونه به ایجاب و سلب. او مافی معنا الایجاب و سلب من المفردات کل انسان، توضیح بیشتر میده. کل انسان و لا انسان و الاما و لا اما و المعدوم و لا معدوم، سه تا مثال زده. حالا نیازی الان به این سه مثال نبود، ولی شاید مثلا اینو میخواستم بگن که به مثلا الله میخواد این نکته رو بفرماد که مثلا در مثال اولی هر دو وجودی هن. در مثال دومی، در مثال دومی در واقع باید بگیم هر دو عدمی هن، ولی یکی عدم ملکه هست. درسته؟ یکی ملکه هست و یکی عدم ملکه هست. در مثال سومی هر دو عدمی مطلق هن. آیا این تو بحث ما اصلا تأثیر داره؟ تأثیر نداره؟ یه کار جنبی الان تو لابلای کلمات علامه داره انجام میده، ممکن تو اون بحث تأثیر داشته باشه. حالا رسیدم اونجا تذکر میدم. و نقیزان لا یستغان معن و لا یکذبان معن و انشئت فقل. این و انشئت فقل اصل صدق و کذب تو فضای اثبات میاد، اجتماع و عدم اجتماع و ارتفاع تو فضای ثبوته. ما اگر این بحث رو تو فضای اثبات ببریم میگیم چی؟ صدق و کذب. اگر تو فضای ثبوت ببریم میگیم چی؟ ارتفاع و عدم ارتفاع. یعنی خیلی آدم دوست میداشت که اول اون رو اصل قرار میداد بعد این رو میآوردن. و نقیزان لا یستغان معن ولا یکذبان معن، هر دوتا صادق نیستن، هر دوتا کاذب هم نیستن. این صدق و کذب هم نشون میده که باید نقیز در کجا پیاده بشه؟ در تصدیق، نه در تصور. تصور که صدق و کذب نداره، توجه کردید؟ در تصدیق باید پیاده بشه. هر وقت تصورم میخواد راه بدید تا برنگش به تصدیق فایده نداره. و نقیزان لا یستغان معن ولا یکذبان معن، برخلاف دیگر تقابل ها که اینجوری نیستن، فقط لا یستغان معن هستن دیگر تقابل ها. و این شیطه فقط لا یجتمعان ولا یرتفعان، فمعال و تقابل تناقض الى قضیه منفصله حقیقیه، بازگشت تقابل تناقضی به قضیه منفصله حقیقیه. قضیه منفصله حقیقیه توضیح دادم، اونا منفصله حقیقیه ساخته نمیشه. چی ساخته میشه؟ منفصله مانت الجمع. کلمه منفصله حقیقیه هم خوب نشون میده، ما این انفصالش حقیقی و شدیده. یه قولونا اما ان یستغ الایجاب و اما ان یستغ السلب، یا این درسته یا اون درسته، حتما یکی از این دوتا هست به نحو قضیه منفصله، منفصله حقیقیه. خب حالا فتناقض فی الحقیقه بین الایجاب و السلب. تناقض حقیقتا باید بگیم کجا راه داره بین ایجاب و سلب است، ولی اگر میگیم حقیقتا در اینجا راه داره، این معنا منافاتی با این نداره که تناقض تو مفردات هم باشه. چرا؟ چون ما مفرداتی رو میگیم توش تناقض داره که باز برگردونیم به همین ایجاب و سلب. ولا ینافی ذلک تحقق تناقض بین المفردات، منافات نداره این معنا که گفتیم حقیقتا تناقض در ایجاب و سلب هست. این حقیقتا یک مفهومی داره، ما اون مفهوم بارز کردیم. وقتی میگیم حقیقتا تو ایجاب و سلب هست، یعنی در مفردات تناقض نیست. حالا باید اضافه کنیم مگر اینکه این مفردات بازگشت کنه به چی؟ مگر اینکه این مفردات بازگشت بکنه به سلب و ایجاب، که ایشون الان همین میخواد بگه. فتناقض فی الحقیقه بین الایجاب و سلب، ولا ینافی ذلک تحقق التناقض بین المفردات، فکل مفهوم اخذناه فی نفسه، هر مفهومی رو که ما لحاظ بکنیم، ثم اضفنا الیه معنا نفی، و بعد معنای نفی این لا رو بهش اضافه کنیم، کل انسان و لا انسان و الفرس و لا فرس، تحقق التناقض بین المفهومین، تناقض بین این دو تا مفهوم اتفاق خواهد افتاد، اما با توضیحاتی که الان علامه در صفحه بعد از کتاب ما داره، با توجه به اون توضیحات که معنای سلب و ایجاب توش اشراب بشه، اون وقت تناقض درش هست. و ذالک انا اذا اخذنا، این جمله رو، یعنی اگر علامه طباطبایی این رو از اینجا ور می‌داشت، این دو سه جمله‌ای که الان اینجا داریم، می آورد در صفحه بعد اونجایی که وقد زهر ایزن داره اونجا می آورد، خیلی خوب بود. الان علامه اینجا چی می‌خواد بگه؟ علامه می‌خواد بگه بابا وقتی شما دو تا مفهوم رو در نظر گرفتید، یه مفهوم اثباتی، یه مفهوم نفی، همون مفهوم اثباتی هستش، این تناقض طرفینیه، این تطارد دارن با هم. یعنی ذاتن الف ب رو طرد میکنه، از اون طرف هم ب الف رو طرد میکنه، الا حد سوا، کاملا مساویه، هیچ فرقی در طرفین تناقض در اینکه این او رو طرد بکنه وجود نداره. این حرف مقابل دیدگاه دیگری است که در اون عبارتی که تازه گوش زد کردم اونجا گفته میشه. اونجا که این بحث مطرح بشه، دیدگاه علامه کاملا واضح میشه که چی میخواد بگه. اجازه من متن رو بخونم. و ذالکه انا اذا اخذنا مفهومین متناقضین کل انسان و لا انسان. چطور میگید بین انسان و لا انسان تناقض هست؟ میگه بخاطر اینکه وقتی ما دو تا مفهوم متناقض رو در نظر بگیریم، مثل انسان و لا انسان، لم نرتب، ما با همین لم نرتب بدن کار داریم. علامه رو همین پافشاری میکنه. هیچ شکی نداریم که تقابل قائم است به این دو تا مفهوم به گونه مساوی. به گونه مساوی یعنی چی؟ یعنی فل انسان یترد به ذاتی الا انسان کما ان لا انسان یترد به ذاتی الانسان. این طرد از هر دو طرف است، هم انسان لا انسان رو دفع میکند، هم لا انسان انسان رو دفع میکند. یعنی بالاخره اون فایده‌ای که علامه از اینجا برمیگیره همینه که انسان و لا انسان با هم دیگه تقابل دارند. البته ایشون میگه این تقابل به خاطر اینه که شما معنای ایجاب و سلب توش اشراب میکنید ها، ولی در هر صورت بین انسان و لا انسان اون تقابلی که در تناقض است کاملا احساس میشه و علا حد سوا هست. اینو داشته باشید تا اونجا ما ازش استفاده کنیم. اینجا هم استفاده خاص خودش رو کرده. فل انسان یترد به ذاتی، چرا گفت یترد به ذاتی؟ چون تقابل یعنی طرد ذاتی. یترد به ذاتی الا انسان کما ان. ببین یکی از این ور رفته، یکی از اون ور اومده. انسان طرد میکنه ذاتن لا انسان را، لا انسان هم طرد میکند انسان را. کما ان لا انسان یترد به ذاتی الانسان و ضروری انه. حالا اینجا همون حرفی است که علامه به نحو اختصاصی در باب مفردات داره میگه. و ضروری انه لو لم یعتبر از ثبوت و الوجود فی جانب الانسان لم یطارد لا انسان و لم یناقضه. و خیلی واضح و بدیهیه که اگر اعتبار نشود ثبوت و وجود در جانب انسان، این انسان مفهوم خالیش به درد نمیخوره، تناقض ایجاد نمیکنه. اگر انسان میخواد طرد ذاتی بکنه لا انسان را، منظور از انسان باید چی باشه؟ وجود الانسان باشه. باید منظور از انسان ثبوت الانسان باشه. اگر شما وجود و ثبوت رو اعتبار نکنید در جانب الانسان، لم یطارد الا انسان و لم یناقضه. فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانهما فی معنا وجود الانسان و عدم الانسان. بخاطر پس انسان و لا انسان همانا نقیض همدیگه هستن، بخاطر اینکه در معنای وجود انسان و عدم انسان هستن. توجه کردید؟ چون در این معنا هستن پس با هم دیگه متناقض هستن. فلا یتم ذالک الا به اعتبار قیام الوجود بالانسان و کذا العدم. پس بنابراین تناقض کامل نمیشه بین انسان و لا انسان مگر اون وقتی که ما اعتبار بکنیم، لحاظ کنیم، در نظر بگیریم قیام وجود را به انسان و همچنین عدم را به انسان. وجود انسان و عدم همین انسان را که لحاظ کردید، حالا بین انسان و لا انسان تناقض اتفاق خواهد افتاد. پس تناقض بین مفردات در چنین شکلی و در چنین صورتی تحقق میپذیره. فل انسان و لا انسان انما یتناقضان. این جمله خیلی کلیدی است از دیدگاه علامه طباطبایی، یعنی محصول حرفش رو نشون میده. فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لنهلالهما الى الحلیتین البسیطتین. چون انسان و لا انسان منحل میشن، تعویل میرن به دو تا حلیه بسیطه، درسته؟ یک حلیه بسیطه ایجابی، یکی سلبی. به این خاطر چون بین اون حلیه ها تناقض هست، پس بین این مفردات هم تناقض هست. و هما قضیتا الانسانو موجودن و لیس الانسانو به موجوده. این دوتا قضیه هستش. خب بعد یه دفعه ممکنه برای ما سوال پیدا بشه که آیا این فقط تو فضای حلیه های بسیطه هست، یعنی وجود نفسی و محمولی فقط این داستان درش پیاده میشه؟ این به درد بحث دیگه ما میخوره که در مقام اثبات فقط بحث وجود نفسی و محمولی نیست، بلکه وجود رابط هم مد نظر هست. ایشون میگه نه، فقط در مثل انسان و لا انسان نیست که به حلیه های بسیطه تعویل میره، بلکه در مثل قیام و زیدن و لا قیام زید هم همین گونه است. چون اونا هم تعویل میرن به چی؟ به دو تا حلیه مرکبه ای که توشون ایجاب و سلبه و اون ایجاب و سلب متناقضن، پس بنابراین قضیه ها متناقضن، پس این مفردی که از اون قضیه ها ساخته شده اونا هم چی هستن؟ متناقض خواهند بود. و نظیر الکلام یجری فی المتناقضین. قیام و زیدن و لا قیام و زید، یکی قیام زید و یکی لا قیام زید. فهما فی معنا وجود القیام لزید و عدم القیام لزید، این در معنای چیه؟ وجود قیام برای زید، که این منظور وجود رابطه و عدم وجود قیام. اگه وجود رو می آورد خیلی خوبه، ولی روشنه عدم قیام یعنی هم عدم وجود قیام برای زید. و هما ینحلان الی حلیتین مرکبتن، اینا برمیگرده به دو تا حلیه مرکبه، هما قولنا زیدون قائمون و قولنا لیس زیدون بقائمن. فتقاب با این توضیحاتی که دادیم، فتقابل التناقض بالحقیقه بین الاجابه و سلب، حقیقتا تقابل تناقضی بین ایجاب و سلب، یعنی تو فضای تصدیقه، پای وجود باید به میان بیاد، حالا یا وجود نفسی یا وجود چی؟ رابط. فرق میکنه. حالا بعد من امروز گذاشتیم که تون تون بخونیم. و ان شئت فقل، البته چیزی هم فروگذار نکردیم، گفتیم همه چیز رو، حالا این یکی میمونه که انشالله. و ان شئت فقل، اگر شما میخواهی بگو این قشنگه، بین الوجود و العدم، بلکه اصلا اصل همینه، چنانچه اونجا لایستان لایکزبان نگفته، بعد گفته و ان شئت میخوای اینو حرف بزن، اصل همینه، بین وجود و عدم تناقضه، حالا یا وجود محمولی و عدم او، یا وجود رابط و عدم او، و بعد باستاب ذهنیش میشود ایجاب و سلب. خب و این شیطه فقل بین الوجود و عدم غیر انه، این غیر انه رو به چی آورده؟ این غیر انه فی حد نفسه یه بحثه، بعدن انشالله در فصل 10 از مرحله 11 یعنی به نحوه استقلالی بهش خواهد پرداخت، ولی اینجا هم آورده. چرا اینجا آورده؟ میخواد بگه ما درستی گفتیم ایجاب و سلب، حالا بگو میخوای وجود و عدم، ولی بدون مفهوم وجود و عدم رو ما از چی گرفتیم؟ از همون ایجاب و سلب گرفتیم. این بازم بیان اختصاصی علامه طباطبایی در کیفیت انتزاع مفهوم وجود و عدم است. چجور میشه ما مفهوم وجود به دست بیاریم؟ چجور میشه ما مفهوم عدم به دست بیاریم؟ بیان اختصاصی ایشونه، ملا صدر اصلا این حرفو نداره و این حرف عجیب و غریبی است. الان میفرماد ما برای اینکه به مفهوم وجود دست پیدا بکنیم، به گزاره‌های مثلا ترکیبی نگاه میکنیم. مثلا میگیم زید قائم است، این است در اینجا وجود رابطه، وجود رابط طرف نیست، لذا خودش نمیتواند به نوع استقلالی ملاحظه بشه، طرفش موضوع و معمول است، این ربطه، ربط رو نمیتونید ملاحظه کنید. ولی در همون بحث وجود مستقل رابط گفتیم ذهن ما این قدرت رو داره که وجود رابط را در فضای ذهن منقلب بکنه به معنای اسمی، استقلالی بهش نگاه بکنه. از وجود رابط غیر استقلالی با عملیات ذهنی ما در نهایت چی به دست میاریم؟ وجود نفسی، یعنی وجود محمولی، یعنی وجودی رو که مفهوم وجودی رو که ما الان میفهمیم به این شکل به دست آوردیم. چیز عجیبیه، چرا این راه رو به این شکل طی کردن؟ چیز عجیبیه. حالا در هر صورت مفهوم وجود منجی به دست آوردیم. بدیترین تصور دوزه ملا صدرا میگه ما وجود، مفهوم وجود رو انتظام میکنیم از حقیقت وجود. توجه، خیلی راحت، راحت ترین مفهومی که ما انتظام میکنیم وجود، با این سختی و با این دردسر و اینها به این شکل. حالا در اصل عدم رو چجوری انتظام میکنیم؟ به همین شکل، ما یک عدمی داریم تو گزاره به نحوه عدم همون وجود رابط، بعد اون رو تبدیل میکنیم به معنای اسمی، ما اینجا مفهوم عدم رو استخراج میکنیم. نگاه کنید، غیر انه، البته این غیر انه شما باید مواظب باشید چرا این اینجا آورده. میخواد بگه من گفتم ایجاب و سلب، اگه خواستی بگو وجود و عدم، ولی مواظب باش وجود و عدم تو فضای مفهومی هم باز از چی گرفته میشه؟ ایجاب و سلب. اینو برای این آورده ها. غیر انه سیأتی فی مباحث العاقل والمعقول فصل 10 مرحله 11 ان شاء الله تعالی ان العقل انما ینال و مفهوم الوجود، عقل به مفهوم وجود دست پیدا میکنه. انما ینال و مفهوم الوجود اولا معنا حرفی هم فی الغذایا، به شکلی که معنای حرفی است تو غذایا، یعنی اولین باری که ذهن با وجود برخورد میکنه با وجود رابط هست در دل غذایا. یه سوال دیگه مونده، حالا اونجا باید مفصل داد که منظور از وجود رابط چیه، وجود رابط منطقی منظوره یا وجود رابط فلسفی منظوره. طبیعتا ایشون باید وجود رابط منطقی منظور باشه. وجود رابط منطقی که منظور باشه در مطلق گزاره ها هست، نه فقط حلیه مرکبه، در تمام گزاره بسیط مرکبه همه جا هست. ان العقل انما ينال مفهوم الوجود اولا معنا حرفيا في الغذا ثم يسبك منه المعنى الاسمي، سپس میسازد از اون معنای حرفی، معنای حرفی همون وجود رابطه که فانی در غیره،
خودش نگاه استقلالی نداره، معنای اسمی ازش میسازد به تبدیل هیمن، به اینکه تبدیل میکند معنای حرفی را به معنای چی؟ اسمی. و اخذهی مستقلن بعد ما کان رابطن، و او رو مستقل اخذ میکنه بعد از اینکه رابط بود. خب این پس وجود به دست اومد، مفهوم وجود. عدم هم به همین شکله، و یصور للعدم، و یصور للعدم نظیر ما جرى علیه فی الوجود، و تصویر میکند عدم را شبیه همون ماجرایی که در ارتباط با وجود پیاده شد. پس بنابراین فتقابل و تناقض بین الایجاب و السلب اولا و بالذات و بین غیر هما به عرض هما، اولا و بالذات تناقض در ایجاب و سلب است، و بین غیر هما به عرض هما و بین غیر سلب و ایجاب است به واسطه در عروض ایجاب و سلب. منظور اون غیر چیه؟ دو چیزه، یکی غذایا و دیگری مفردات. منظور این. خب فما فی بعض العبارات من نسبت تناقض الى الغذایا کما فی عبارت تجرید ان تقابل السلب راجع القول والعقد اريد به السلب والجواب. حالا میگه با این توضیحی که ما دادیم، اگر بعضی از جاها تو کتابا دیدید گفتن که تناقض برمیگرده به قضیه، مواظب باشید. تناقض اولا و به ذات برمیگرده به چی؟ سلب و ایجاب، بعد به قضیه برمیگرده. اونچرا که در برخی از عبارات هاست از نسبت تناقض به غذایا، چنانچه در عبارت تجرید هست، حالا ایشون فکر میکنه که طلبها تجرید میخونن، اون قدیم میخوندن، لذا اشاره کرد کمافی عبارت تجرید ان تقابل السلب و الایجاب راجون الى القول والعقد، قول و عقد یعنی قضیه. انتها، تمام شده عبارت. خب اريد به اراده شده است به این عقد و قول همون سلب و ایجاب، یا اريد به این کلام، این کلام بزنیم بهتره، اريد به این کلام که اريد به این کلام که تناقض گفتن راجع به قول و عقده، یعنی راجع به سلب و ایجاب است از حیث اضافه ای که به مضمون قضیه پیدا میکند به عین اون مضمون، چون این سلب و ایجاب اضافه به او پیدا میکنه لذا به مضمون قضیه هم میگه تناقض. و قد زهره ان شاء الله میمونه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. خوب بود نه از تعداد سطر و اینا؟